ساعت 20 اینجا تهران است، رادیو جوان.
سلام علیکم.
یا غریبان برای
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد پیش آقا امامزاده علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
دخت ایران. سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه دخت ایران. من اکرم اویسی در این قسمت قرار دفتر زندگی خانم دکتر رایحه مظفریان عزیز رو با هم ورق بزنیم، با ما همراه باشید.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
فضای مقدم هستم.
آتش سادات شفیعی
هستم. احتشامی هستم.
از امروز خانه ی قدر من.
خانم دکتر مظفریان سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه دخت ایران.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیزتون، خوشحال هستم که در خدمتتون هست.
زنده باشید. خانم دکتر خودتون رو کامل معرفی بفرمایید و اینکه اهل کجا هستید.
رایحه مظفریان هستم، دکترای جامعه شناسی دارم، 38 سالمه، متأهل، دارای یک فرزند و حدوداً بیش از 15 ساله که در حوزه زنان و کودکان فعال.
زنده باشید. گفتید چند سالتونه خانم دکتر؟
38 سال.
15 ساله که در حوزه زنان دارید فعالیت میکنید، زنان و کودکان؟
بله، این افتخار رو دارم که بتونم در مورد موضوعات کمتر گفته شده در حوزه زنان و کودکان صحبت بکنم.
بسیار عالی، درود بر شما. چی شد که به این سمت حرکت کردین؟ چرا اصلا رفتید سراغ موضوع خانوم ها و کودکان؟ میخوام بدونم چی شد که دغدغه شد براتون؟
فکر میکنم که تجربه های زندگی هر کسی افراد رو میکشونه سمت یه سری نیازهایی که در زندگی خودشون تجربه میکنن. همسر من همیشه میگه که تو این مهارت رو داری که دغدغه های فردی خودت رو تبدیل میکنی به دغدغه های جمعی و صداهای دیگر رو هم با خودت همراه میکنی. فکر میکنم که این مهارت رو هم به دلیل حضور مادرم از کودکی دارم و در من تربیت شده و تقویت شده. فکر کنم که این مهارت کلا برمیگرده به حضور مادرم که خیلی ازش ممنونم.
مادر پس نقش به سزایی بله. در امور تربیتی شما داشتند.
بله، ایشون خیلی شجاعت به من دادن در این که بتونم پا روی خیلی از کلیشه ها و تابوها بذارم و در موردشون صحبت کنم.
درود بر شما، درود بر مادر گرامی، فرزند موفق همچون شما رو تربیت کردن و شما هم انشاءالله همین رویه رو در زندگی خودتون دارید پیاده میکنید. عرضم خدمت شما که خانم دکتر مظفریان عزیز، من میخوام بدونم که با توجه به اینکه شما یک مادر هستین و دارای فرزند، مطمئناً 15 سال هم در زمینه حقوق کودکان و زنان فعالیت میکنید، به هر حال در اجتماع هستید، نمیدونم چند ساعت از منزل و خانه و فرزند شما دور هستین، ولی به هر حال انرژیتون رو دارین میذارین دیگه، زمانتون رو دارید میذارید، هم خودتون فرد موفقی هستید و هم این که به جامعه ما کمک میکنید، کارتون کار اثر بخش رو خیلی مفید هست. اما میخوام بدونم خانم دکتر مظفریان عزیز، شما با توجه به این که به هر حال خیلی خوب با حقوق زنان و کودکان آشنا هستید و کار کردید در این امور، من میخوام بدونم این وقتی که شما برای بیرون از منزل گذاشتید، آیا خللی در امورات و تربیت فرزند و همسرداری که مرتبط به منزل میشه وارد نکرده؟ آیا مشکلات و موضوعاتی که شما در این مسیری که دارید طی میکنید بر شما تحمیل شده یا اثر گذاشته، آیا اینها بر خانواده شما غلبه نکرده؟ من میخوام بدونم که خود شما نوعاً چه رفتاری دارید نشون میدید به عنوان یک بانو که بتونید هم خانواده رو مدیریت بفرمایید، هم کارهای بیرون از منزل رو مدیریت بکنید. شما که حالا در جامعه قدم برداشتید، سالیان سال هم هست که دارید زحمت میکشید، یک بانوی جوان هستید و موفق، این مدیریت کردن رو از زبان شما میخواییم بشنویم، بفرمایید خانم دکتر.
واقعا کار خیلی سختیه، یعنی اصلا نمیتونم ازش بگذرم و بگم که فرزند داشتن و مدیریت امورات خونه همراه با شاغل بودن خیلی راحت میگذره.
بله.
ولی فکر میکنم که یک سری از همکاری ها، چون زندگی هم مشترکه و قرار نیست که تمام بار خانه‌داری و فرزندداری بر روی دوش مادر باشه، و فکر کنم تقسیم کار کردن خیلی کمک میکنه به این که این خستگی رو از تن یک مادر و یک خانم خونه کم میکنه، خستگیش رو واقعا به درد میکنه. اینو که اینو برگردم روی صحبت قبلیم در مورد پسردار شدن، که فکر میکنم ما به عنوان مادرایی که قراره فرزندی تربیت بکنیم، مخصوصا برای که پسر داشته باشیم، زمانی که پسر داریم، اگر بتونیم جوری اون پسر رو تربیت کنیم که همراه با شرایطی که داره برای تحصیلش، برای کارش، بتونه در امورات منزل هم مسئولیت‌هایی رو بپذیره، این بخشی از رسالت ما برای جامعه آینده است.
یعنی شما دارید میگید که صرفاً یک بانو نیست که بخواد همه وظایف رو باید یه جور مدیریت بکنه. اگر من مردی رو داشته باشم که داره یه درک بالایی باشه و مسئولیت پذیر باشه، میشه این کارها رو تقسیم کرد و میشه هم به امورات بیرون رسید، هم میشه به امورات منزل رسید. یعنی من وقتم رو دارم میذارم یک پسری رو تربیت بکنم با توجه به فضا و اجتماع ما در کشورمون، یک طوری تربیت بکنم که ایشون هم یک خانواده خوبی رو پرورش بده.
بله، فکر میکنم تقسیم مسئولیت در یک خانواده خیلی ضروریه، مخصوصا در شرایط فعلی که خانم ها هم به یعنی هم دوش و همراه مردها دارن سر کار میرن و در مسائل معیشتی و اقتصادی خانواده مشارکت دارن. این انتظار هم میره که به همون شکلی که خانم ها مشارکت اقتصادی دارن، مردها هم در شرایط مدیریتی منزل کمک بکنن. کمک خدمتون عرض کردم که فکر میکنم من این شانس رو داشتم که خب حداقل همسری دارم که در همه امورات، حتی در فعالیت های اجتماعی من به عنوان فعال حقوق زنان و کودکان همراه هست و هر وقت که مسئله پیش میاد، موضوعی پیش میاد که نیاز باشه، حضورش همیشه بوده و هست. الان هم که ما مشغول یک سری فعالیت هایی هستیم، مثلا در همین موضوع مادری پادکستی به اسم نام مادری که مطالب مربوط به مسائل حقوقیش رو ایشون من رو همراهی میکنه و
همسر شما حقوقدان هستن؟
بله بله، ما با
سیار عالی. و بله، این پادکست رو به همراهی همسرتون که روش کار میکنید و الان هم که در حال فعالیت در این زمینه هستید، درسته؟
بله، فعلا این پادکست نام مادری برای آگاهی بیشتر مادران نسبت به حقوقشون در ایران تولید میکنیم، ولی خب فقط محدود به این پادکست نیست، در مورد تمام موضوعاتی که دیگه ای که من کار میکنم ایشون خیلی کمک میکنه و واقعا دیدگاهی که داره از نظر مسائل حقوقی خیلی به من کمک میکنه. ما قبل از اینکه بخوایم بچه دار هم بشیم، قبل از که تصمیم داشته باشیم فرزندی داشته باشیم، هم ایشون بخشی از حقوقی که حق خودش بود از نظر قانونی رو به بنده توکیل کردن و از این جهت به هر حال ما یک مقدار سعی کردیم که این فرهنگ سازی رو هم انجام بدیم که برابری در شرایط، یعنی در واقع عدالت در خانواده ما.
به هر حال این موضوعی که الان شما فرمودید یک امر توافقی هست دیگه، میتواند باشد میتواند نباشد،
بله.
بستگی داره،
بله.
که طرفین با هم دیگه توافق داشته باشن که آیا این حق رو میدی به من یا نه. بله میفرمودی؟
بله، فکر میکنم ما به عنوان مادر فقط یک نام رو با خودمون به دوش نمیکشیم،
بله.
مسئولیت های زیادی داریم که واقعا بعضی وقتها حتی با شغل هم برابری میکنه.
درست.
و یکی از این مسئولیت ها پرورش فرزندان آینده برای این سرزمینه که خب خیلی واقعا آینده ایران فکر میکنم برای تک تکمون مهمه و در
و نقش خانواده خیلی حائز اهمیت در این امور دیگه، این که شما هستید که یک فرزند خوب رو تحویل جامعه میدید.
قطعا، خب ما این فرزند رو تحویل میدیم برای اینکه ایران رو بسازه. یک رابطه دو طرفه است و فکر میکنم که بیشتر این مسئولیت برای تربیت فرزندان برمیگرده به اینکه نگاهشون رو نسبت به خانواده برای آینده ما هستیم که شکل میدیم و هر قصوری و کمکاری اگر وجود داشته باشه در تربیت فرزندان طبیعتاً به مادر و پدر برمیگرده.
سرکا خانم، به عنوان یک خانم فعال که در حوزه حقوق زنان و کودکان فعالیت میکنید، حرف شما به دولت مردان جدید ما که در دولت 14 اومدن روی کار چیه؟ بفرمایید میشنویم.
و انواع اقسام مادرانی داریم که حالا خیلی طیف مادر ورزشکار داریم، طیف بسیار وسیعی از مادرانی داریم که نیازهای متفاوت و متنوعی دارند و این انتظار میره که قوانین هم یا حتی بخشنامه ها یا حتی تسهیلات به موازات نیازهای مادران تغییر بکنه.
بله بسیار عالی، دقیقا همینطوره و ما انشاءالله میخواییم از دولت 14 حتما در این زمینه هم بسیار کار بکنن، چون به نظر من زمینه بسیار بسیار حائز اهمیت و مهمیه که به جامعه خیلی کمک میکنه و اثر بخشه. وقتی ما یک مادری رو داریم که دارای آرامش باشه، با آرامش حالا اون فرزند معلول خودش رو یا فرزندی که تحت سرپرستی گرفته یا فرزندی که بدون همسر داره اون فرزند رو بزرگ میکنه، همه اینها به نظر من لازمه اینه که حتما دولت همراه باشه و حامی باشه یا هر چیزی که میتونه به این بانوان کمک بکنه رو در دولت 14 انشاءالله که ببینیم.
انشاءالله دولت در کنار مجلس.
بله دقیقا، بله همینطور، دولت و در کنار مجلس. خیلی به نکته خوبی اشاره فرمودید، سیار عالی. سرکا خانم باز هم کوتاه بفرمایید اینکه شما خانم دکتر رایحه مظفریان موفقیت رو در چی میدونه؟ شما موفقیت رو چطور تعریف میکنید؟ بفرمایید میشنویم.
موفقیت فکر میکنم رسیدن به خواسته ها و خواسته ها برای هر کسی میتونه نگاه متفاوت و جنبه های متفاوتی داشته باشه و قرار نیست که موفقیت در یک نقطه متوقف بشه.
معنی
یک فرایند، یک پروسس که
تا زمانی که زنده هستیم ادامه خواهد داشت.
بله بله بله،
اگر بخوایم.
بله، و از یک پله به پله دیگه صعود میکنه. همیشه هم من در کار فعالیت اجتماعی وقتی که به بنبست میخورم یا مثلا جلسه ای هست و از اون جلسه دست خالی و ناامید برمیگردم، به خودم میگم که من باید تو این جلسه شرکت میکردم برای اینکه خود حضورم در این جلسه بخشی از مسیر بوده.
بله بسیار عالی، دقیقاً همینطور، من با شما کاملا موافقم، چون چرا که تجربه کردم.
بله خیلی
درست. زنده باشید خانم دکتر. در آخر میرسیم اینجا، توصیه شما به زنان و دختران ایران زمینمون که در عرصه موفقیت قدم برداشتن یا میخوان قدم بردارن، بفرمایید میشنویم.
فکر میکنم برگردم به صحبت‌های قبلیم و یه اشاره بکنم به موضوع خواست، مطالبه و آرزوی زنان. فکر میکنم در شرایط تاریخی که قرار داریم و مخصوصا در موقعیت جغرافیایی فعلی، زنان ایران بزرگترین رسالتی که بر دوششون هست اینه که آرزوهاشون رو خیلی بزرگ ببینن، دریچه دیدشون رو انقدر بزرگ بگیرن که بتونن برای توسعه کشور سهم خیلی زیادی داشته باشن و امیدوارم که به موازات تلاشی که زنها دارن میکنن و فکر کنم هممون شاهدش هستیم، اعتماد دولت مردان هم به زنان چندین برابر بشه و ما حضور پررنگتری رو در بدنه اجرایی از زنان ببینیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما سکا خانم دکتر مظفریان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید و همچنین از شنوندگان عزیز هم خیلی ممنون و متشکر هستم. خدا نگهدار شما.
بدرودی میگم برای درودی دوباره و امیدوارم که همه در سلامت و شادی باشن به امید موفقیت زنهای ایران در همه عرصه‌های اجتماعی.
انشاءالله. زنده باشید و سلامت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همگی شما عزیزانی که در کنار ما بودید سپاسگزارم. من اکرم اویسی، برنامه دخت ایران. لطفاً برای بهبود برنامه نقد، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و به شماره 30881 پیامک کنید. تا برنامه بعد، خدا به همراهتون.
خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام بر چهار گوشه ایران زیبا، ایرانی سربلند و سرافراز. درود بر ایرانی که به مهر، به عشق، به توان و فکر جوانان پاینده است. در دوره‌ای به سر می‌بریم که از اون به عنوان عصر آسیب‌پذیری نام می‌برند. در دوره‌ای که با رشد تصاعدی و تنوع گسترده‌ای از مخاطرات و تهدیدهای نوظهور مواجه هستیم. از این رو پدافند غیرعامل به عنوان یکی از اولویت‌های مهم و الزامات اساسی مدیریتی در کشوره. پدافند غیرعامل دفاع مبتنی بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و مجموعه تدابیر، سیاست‌ها و الزامات غیرمسلحانه در برابر تهدید، حمله و هجوم. رویکرد متفاوتی که در یک دهه گذشته در ادبیات علمی و مدیریتی کشورمون جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. از دلایل توجه به ضرورت پدافند غیرعامل، دسترسی به آب‌های آزاد، کانون‌های انرژی، دارا بودن موقعیت جغرافیایی استراتژیکه. از سوی بحران‌های زیست‌محیطی مثل تنش آبی، نشست زمین و خشکسالی را هم میشه از مؤلفه‌های الزام توجه به پیاده‌سازی اصول پدافند غیرعامل دونست. در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات هم توسعه روزافزون فناوری‌های نوین سایبری تمامی عرصه‌های زندگی بشر از جمله حوزه‌های دفاعی و نظامی را دستخوش تغییرات اساسی کرده. شناخت چالش‌ها و تهدیدات این فناوری‌های نوظهور و آمادگی برای مواجهه هوشمندانه با کلان رونده‌های فناورانه از دغدغه‌های همیشگی پدافند غیرعامل است. دشمنان جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد تهدیدهای گوناگون همواره سعی در تضعیف اون داشتند. نرسیدن به اهداف و بی اثر بودن شیوه های مرسوم باعث شد تا دشمن در سالهای اخیر در یک چرخش آشکار الگوی منازعه خود علیه ایران رو تغییر بده و تهدید علیه امنیت ملی رو در اشکال و ابعاد نوینی به کار بگیره. حالا یگانهای پدافندی باید به گونه‌ای سازماندهی بشن تا پاسخگوی تهدیدات خاص کنونی باشن و برای روبرو شدن با تهدیدات آینده هم روزآمد باشن. تا به امروز مسیری که وزارت دفاع طی کرده یک مسیر پیشبرنده بوده، به طوری که از نقش حداقلی در مونتاژ کردن سلاح‌های نچندان پیشرفته به جایی رسیده که پیشرفته‌ترین تسهیلات دفاعی رو تولید کرده و اثر راهبردی نیروهای مسلح رو توسعه و بازدارندگی رو ارتقا بخشیده. همین امر دشمن رو از جنگ نظامی با ایران مایوس کرده و اونها رو وادار به روی آوردن به جنگ‌های دیگه‌ای در شاخه‌های شناختی، زیستی، کالبدی، ترکیبی و دیگر انواع جنگ‌های نو ظهور کرده. چه در پدافند غیر عامل مهمه، دایره متنوع تهدیداته و پدافند غیر عامل موظف در برابر تهدیدات آینده و نوظهور الگوهایی از پدافند و دفاع همه جانبه و ترکیبی رو طراحی کنه. البته نبردها در فضای کنونی بیشتر به حوزه سایبر کشیده شده که حمله به زیرساخت‌های حیاتی و خدمات رساندن به مردم در دستور کار این حوزه قرار میگیره. از این رو در پدافند سایبری نیازمند اقداماتی برای تضمین تداوم کارکرد زیرساخت‌ها در صورت وجود تهدیدات هستیم، به نحوی که حتی در صورت اعمال تهدید و تهاجم سایبری هم خدمات رسانی دچار وقفه نشه. یکی دیگه از موضوعات مهم دیگه در پدافند غیر عامل موضوع آموزش و پژوهشه. از اونجایی که فناوری‌ها مدام در حال بروز شدن هستند، ضروریه همزمان با این پیشرفت‌ها پدافند غیر عامل مجهز به دانش بروز برای مقابله با تهدیدات باشه. به همین منظور باید مجموعه‌های پژوهشی به عنوان کار اولیه در زمینه تولید دانش‌های نوین میان رشته‌ای نقش‌آفرینی کنند و این موارد باید مورد تحلیل و بررسی علمی قرار بگیره. در مجموع هرچه حوزه‌های دانش و فناوری تخصصی تر میشه، تهدیدات و آسیب‌های اون هم خاص‌تر میشه و بر این اساس لازمه تا اقدامات پیشگیرانه و پدافندی متناسب با اون تعریف بشه. موضوعی که در خصوص تهدیدات شیمیایی همچون تهدیدات سایبری و سایر تهدیدهای پدافندی بسیار قابل توجهه. مهمترین تهدیدات با منشأ خارجی و داخلی در شرایط غیر جنگی ممکنه با اهداف اقتصادی یا با پیامد امنیتی بر کشور تحمیل بشه. توی همچین شرایطی سطح تاباوری زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشور چه از نظر فنی و مهندسی یا کالبدی و چه از نظر مدیریتی تعیین کننده است. از طرفی برخی تهدیدات شیمیایی دشمن ممکنه صرفاً با هدف ایجاد ناامنی و آشوب توسط گروه‌های تروریستی یا معاند صورت بگیره. در طول تاریخ بارها از سلاح شیمیایی استفاده شده که یکی از واجه بارترین اونها در عصر حاضر حمله صدام و رژیم بعث به حلبجه سردشت و اشنوی است. برای آمادگی در برابر همچین تهدیداتی ما نیازمند دستیابی به یک نظام جامع سلامت در حوزه پدافند شیمیایی هستیم و در کنار اون باید صنعت پدافند شیمیایی رو هم ایجاد کنیم تا اون چه مورد نیاز کشور در داخل تولید بشه. تشکیل نظام جامع سلامت شیمیایی یک الزامه تا با آموزش به نیروهای نظامی، غیر نظامی و مردم توانمندی مقابله با بحران شیمیایی رو ارتقا بدیم و در مواقع لزوم بتونیم بر بحران‌ها فائق بیاییم. بروز تهدیدات نوین و نوظهور در عرصه نوپدی در عرصه بین الملل ایجاب میکنه تا در حفظ تأمین منافع ملی توجه و تلاش لازم رو داشته باشیم. حفظ و ارتقای آمادگی ها در بخش سرمایه های انسانی و تجهیزاتی و همینطور تداوم کارکرد زیرساخت های حیاتی از ضروریات اهداف پدافند غیر عامله. باشد که در سایه آگاهی و بیداری ایران را به اقتدار بسازیم. ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید.
دل به تو بستم وطنم، جست و دگردم نزنم، نام تو باید که شود باغ پر از گل سخنم. دل به تو بستم وطنم، جست و دگردم نزنم، نام تو باید که شود باغ پر از گل سخنم. توی عاشق، توی مفهوم بارا، چه باشد پا یه تو بگذشت تنت جا. غرورم، اعتبارم، افتخارم، تو که جان منی ایرانم، ایران.
باشگاه دانشمندان جوان. جوان جوان جوان.
من آریا فاتح کرداری هستم، دارنده مدال طلای مسابقات جهانی نجوم و اختر فیزیک.
حنان خرمنشتی هستم، دارنده مدال طلای المپیاد جهانی.
آرمین رسول‌زاده هستم.
من علی نادری هستم، دارنده مدال طلای جهانی المپیاد
نجوم. عضو باشگاه رادیویی دانشمندان جوان.
من حسین موسوی هستم، سرپرست تیم اعزامی به مسابقات جهانی.
از شما دعوت می‌کنم که عضو این باشگاه
بشید. دعوت می‌کنم که به باشگاه دانشمندان جوان بپیوندید.
اینجا یه باشگاه، یه دوره همی خودمونی، برای گفتن از غرور ملی، برای شنیدن از مسیر موفقیت، برای رسیدن به قله‌های افتخار در باشگاه دانشمندان جوان.
باشگاه دانشمندان جوان شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:00 الی 16:30 از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. آدرس ما در فضای مجازی RSC_IR.
یه حس خوب، یه روز شاد، رادیو رادیو جوان بساز، زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. آب پاک رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان، انرژی تو ببر بالا با رادیو، رادیو جوان. آب پاک رادیو جوان، بی مرز و بی وقفه هر زمان، هم دم همه لحظه ها، رادیو، رادیو جوان،
رادیو، رادیو جوان، رو همی موج بزن، رادیو، رادیو جوان، رو همی موج بزن،
رو همی موج.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه،
راه کار.
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار.
شاید بتوان به عکس